بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع علما، اولیاء الهی، شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحث تفسیریمون که درباره دشمن شناسی هست و وضع شناخت وظایف فعلیمون، رسید به آیه 142 و 143 سوره مبارک آل عمران. این نکته رو من تذکر میدم که در هفته گذشته رهبر عزیزمون فرمودند حوادث جهان به شکل سرسام‌آور داره جلو میره و مردم هر لحظه چیزهای عجیب و غریبی واقعا دارن میبینن، میشنون، تو دنیا داره اتفاق میفته. وقایعی که الان داره پیش میاد هیچ وقت در تاریخ به این شکل نبوده. هیچ وقت تحولاتی که داره اتفاق میفته در منطقه و جهان تحولات بی‌نظیری است و این برای ما مسئولیت آوره. ایشون فرمودن یک، ما باید خودمون رو با این سرعت تنظیم بکنیم و وفق بدیم، و دو، بدونیم که وظایفمون در این تحولاتی که داره اتفاق میفته چیه. یه آدمی نباشیم که بی خیال اطرافمون باشیم، کور باشیم، کر باشیم و بی خیال عالم، بی خیال دنیا، مشغول زندگی خودمون باشیم. حالا درس، کار، خاله بازی های زندگیست، چون رسالتی که الان به گردن ماست یه رسالت الهی و دینی و بین المللی هست، جهانی هست. ما باید وسط صحنه این تحولات باشیم و عقب نمونیم، نقش خودمون رو فراموش نکنیم و درست به وظیفمون توی این تحولات عمل بکنیم. آدمایی که برکنار از این تحولات هستن که داره اتفاق میفته نقشی ندارن، تحولات براشون اصلا مهم نیست، بیخیال هستن یا غافلن حتی از اینا، اینا حتما در فتنه های آخر الزمان غربال میشن و خدای نکرده جذب جبهه کفر، جبهه شیطان، جبهه باطل خواهند شد. بدون بصیرت نسبت به اتفاقاتی که داره در اطرافمون میفته ما سقوط میکنیم و یه دفعه میبینید همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودند مؤمن صبح با ایمان از خانه خارج میشه و شب کافر میشه. به همین راحتی، شوخی نیستا، یعنی از مثبت بی نهایت تو بهشت سقوط میکنه به جهنم. برای ما نمیتونیم بگیم اون چه که داره اتفاق میفته در کشورمون، در منطقه و در جهان به ما ربطی نداره. همه باید موضع‌گیری درستی داشتن باشن. ما مثل یک اعضای مسافرین یک کشتی هستیم که داره یه اتفاقاتی میفته اونجا، اگر مراقبت نکنیم ممکنه آسیب ببینیم یا آسیب بزنیم، خدایی نکرده. پس خیلی توجه به این داشته باشید. بحثایی که به عنوان بحث تفسیری ما انتخاب کردیم برای شما، این بحثای تفسیری از قرآن کریم برای این روزای ما انتخاب شده، چون قرآن برای همه زمان جدیده. امام صادق فرمود فهو فی کل زمان جدیدون، قرآن در هر زمانی تازه است و جدیده. یعنی شما در هر زمانی قرآن رو باز کنید، انگار اون آیات برای همون لحظه شما نازل شده و به شما راهنمایی میکنه، شما رو هدایت میکنه قرآن کریم. پس خوب دقت کنید، آیه 142 این بود که من توضیح دادم، فقط میخونم تا بتونیم آیه بعدی رو براتون توضیح بدیم. فرمودن که ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما یه همچین فکر باطلی کردید آیا؟ یه همچین خیال بیهوده ای دارید، فکر غلطی دارید که شما فکر بکنید برید بهشت، بهشت میرید بدون این که خداوند مجاهدین و صابرین شما رو روشن نکرده باشه؟ یعنی کلید ورود به بهشت جهاد و صبره. میشه انسان بدون جهاد و صبر هرگز نه زندگی خوب دنیایی داره. شاخص زندگی دنیا چیه؟ عشق و آرامش و شادی، این سه تاست. یعنی محبت، اونم رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی. کی اینو داره؟ کسی که آدم صبوری باشه و آدم مجاهدی باشه. انسان وقتی صبر میکنه و جهاد میکنه، روحش روز به روز مهربانتر، آرامتر و شادتر میشه. یه قاعده است. اونهایی که به بهانه تنبلی، بی‌حوصلگی، عافیت طلبی خودشون رو از جهاد و چیزهایی که باید سخت دور نگه میدارن که مجبور نشن درگیر بشن، مجبور نشن سختی بکشن، اینها به هیچ کدوم از سه شاخص سعادت، یعنی عشق و رحمت، رحمانیت و رحمانیت، آرامش و شادی نمیرسن. میخواد ثروتمندترین مرد عالم باشه، میخواد زیباترین آدم عالم باشه، قویترین آدم عالم باشه، میخواد مشهورترین یک رئیس جمهور باشه، میخواد باسوادترین آدم این عالم باشه، بالاترین درجه علوم دینی رو داشته باشه، اصلا مرجع تقلید باشه. آدمی که روح صبر و جهاد نداره هرگز نه در دنیا به رحمانیت و رحیمیت و آرامش و شادی میرسه، از سعادت آخرت هم قطعا محروم خواهد شد. پس کلید و رمز این که ما بتونیم یه زندگی خوب، شیرین، لذت بخش، آرام، شاد و پر از محبت داشته باشیم، معنادار، رنگ و بوی خوبی داشته باشیم، اصلا شما باید آدم های صبوری باشیم در مقابل همون حوادث، مصائب، گناه و بگید دیگه طاعت الهی، طاعت الهی. آدمی که صبور بی حوصلگی نداره نسبت به اینا، آدم قوی خواهد بود. و جاهد، مجاهده، جهاد، اینم همینطور. آدمی که با زرنگ بازی، با ترس، با تنبلی خودشو از صحنه های جهاد دور نگه میداره، این قرآن قطعا در روایت هم داریم در نهج البلاغه، خدا لباس ذلت به تنش میکنه، لباس مسکنت و بدبختی میکنه تو تن این آدمی که با زرنگ بازی و تنبلی و بی‌حوصلگی و بی‌اعتقادی از صحنه های جهاد فرار میکنه. این حتما نصیبش خواهد شد، هم دنیا هم آخرت. خب حالا خدا داره سوال میکنه، هر کس باید این سوال رو جواب بده. خدا میگه آیا فکر میکنید شما میرید بهشت بدون این که ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین؟ و صابرین شما رو مشخص نکنه، معلوم نشه اینا که کی هستیم ما. برای این تا کسی تاییدیه صبر و جهاد نگیره، روی بهشت رو نمیبینه و روی سعادت دنیایی هم نمیبینه. این شاخص کسب سعادت. آدم های ترسو و مشرک، آدم هایی که براشون اینه که دیگران در مورد من چی فکر میکنن، فلان چی کار کنم، موده فلان کار کنم، الان مود نیست، الان معروف نیست، الان مشهور نیست، بقیه چی میگن در مورد من، براش اینجور چیزا مهمه. یعنی با شرک های این گونه ای روبروست که به جای اینکه فکر بکنه که خدا ازش راضی باشه و خانواده آسمانیش، انبیا و فرشته ها، فکر این هست که مردم ضعیف دنیا بپسندنش. میخواد تو دل اهل زمین جا باز بکنه، نه در آسمان. این خیلی مهمه. این کسی فروخت آسمان رو به زمین، هم در زمین ذلیل میشه هم در آسمان. اینو قطعیه، دقت کن، اینجا نوامیس خداست که اگر تو آسمان رو فروختی به زمین و این دنبال اینجور چیزا تو زندگیت بوده، کی چی فکر میکنه، بده، زشته، نمیدونم مردم در مورد ما اینجوری فکر نکنن، اونجوری نشه، اونجوری نشه، دست از وظیفه جهادی و صبر خودت برداری، این آدم هم در دنیا و هم در آخرت به ذلت میرسه، به خاری میرسه. حالا نگاه کنید، میخوایم بریم سراغ آیه 143. میگه ولقد کنتم تمنون الموت، تمنون الموت من قبل، من قبل ان تلقوه فقط رأیتموه و انتم تنظرون. یه صحنه تلخی رو خدا داره از مجاهد، از یارای پیغمبر داره میگه. میگه شماها تو جنگ بعد که پیروز شدید، خب پیامبر در جنگ بعد پیروز شد، یه تعدادی هم شهید شدن ولی پیروز شدن. اولین جنگ مسلمان‌ها پیروزی خوبی در مورد اون لشکر بزرگ دشمن به دست آوردن. خب حالا که پیروز شدن، یه عده شهید شدن، یه پیروزی شادی آور هم دارن، بعد مؤمنین چی میگن؟ میگن ای وای، کاشکی ما شهید شده بود، کاشکی ما شهید شده بود، کاشکی ما در رکاب، خیلی میگن کاشکی در رکاب امام حسین بودیم، کاشکی ما شهید میشدیم، کاشکی ما با شهدا بودیم. میگه شما تو جنگ بعد این اتفاقی که افتاد، همه تون آرزو شهادت میکرد، تمنای مرگ میکرد. من قبل، قبل یعنی قبل از جنگ احد که میشه جنگ بعد. فلقد رأیتموه و انتم تنظرون. حالا که تو جنگ احد یه دفعه روبرو شدید با صحنه جهاد و شهادت، پا به فرار گذاشتید. این چی رو نشون میده؟ این همون قاعده است که من بارها گفتم و هزار بار دیگه هم بگم کمه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، می‌فرماید شماها یه قاعده داره، میگه پیغمبر، یه قاعده انسان شناسی، یه قاعده روان شناسیه، اون که عددها و اندازه‌ها و قدرهای عالم در دستش هست، داره به تو یه حقیقت خارجی رو میگه که اینو شما بدونید، حتما بدونید اینو، که چی؟ که شماها همیشه خار رو در چشم دیگران میبینید ولی درخت رو در چشم خودتون نمیبینید. اندازه یه خار و درخت چقدره؟ تفاوت بین یه خار با درخت. میگه شماها وقتی با دیگران روبرو میشه تو زندگیتون، پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت، دوستت، شاگردت، استادت، هر کس، این موازنه یادت باشه، تو هم حتما خارو تو چشم اون میبینی، یعنی عیبای کوچیکش هم میتونی بفهمی، گیر بدی بهش، عیباشو ببینی، عیباشو بگیری، ضعفاشو ببینی، نقاط لغزششو ببینی. این چقدر ما طلاقای 95% طلاقامون سر همین مسخره بازی های اینجوریه، بی انصافی ها. ولی توان دیدن یه درخت رو تو چشم خودتون ندارید. این یعنی چی؟ یعنی شما با هر آدمی که روبرو هستید 99.5% قضاوتاتون و نگاهاتون غلطه. اگه مثبته که خب خدا خیلی بهتون رحم کرده، اگه مثبت میاندیشید، مؤمنانه میاندیشید، کینه نمیگیرید، بدبینی ندارید، خب خیلی خوبه. ولی اینو بدونید 99.5% قضاوتاتون در مورد دیگران در اثر خودشیفتگی های خودتون هست. این خار رو تو چشم طرف میبینی، تو چشم خودت نمیبینی. انسان چون خودشیفتگی داره عیبای خودشو نمیبینه. الان میگه امام حسین به خدا من کاش تو کربلا بودم قطعا شهید میشدم، من جبهه برم اینجوری میشه، امام زمان ظهور کن من در رکاب تو باشم. امام زمان چقدر از آدمهای بزرگ تو همین دوران غیبتش امتحان گه؟ اونایی که مطمئن بودن دیگه، مردم گفتن اینا بهترین سربازای امام زمانه، امام زمان ازشون امتحان گرفت، بدون استثنا رد شدن، بدون استثنا رد شدن. خدا رحمتتون شهید دست قبل رو میگفت یه آقایی بود خیلی بزرگ و خیلی هم مدعی که من نمیدونم آیا امام زمان بیاد کربلا من شهید میشم، نمیدونم کاش اونجا بودم شهید میشدم یا فلان اینا. میگفت شب خواب دید رفت وارد یه شهر شد، ملت ریختن سرش، گفتن ما پادشاهمون مرده، شرطمون این است که اولین کسی که از بیرون بیاد تو شهر بشه پادشاه. نه خوشحال شد پادشاه دیگه، در رفته بود شد پادشاه. یه شاهزاده ایدم دادم بهش و گفتن که اینم زن توه، امشب هم عروسیه. خوشحال خندان شنگول، این دیگه شب عروسی هم رفت با این شاهزاده تو هجله و همه که اومده بود یه سر گرم بگیری یه در میزنن. خب در زدن گفت اطراف آقای امام زمان اومدم گفته میخوام ظهور کنم زود بیا بریم. گفت اینجوری کرد سرش رو خانم گفت وقت کی رو برده برای ظهور؟ نه الان وقت ظهور آخه الان. گفت نرفت، نرفت. خواب پاشد دید گن زده حسابی باخته. ما خیلی از پیش کسوتان قدیم مبارزا جهاد و خوینا دیدیم اینجوری شد دیگه ها. خدا رو باید پناه ببریم به خدا، سراغ هممون میاد این آزمایش ها. برای این نباید فکر کنیم ما خیلی کارمون درسته، بقیه بدن، بقیه ضعیفن، بقیه بی ایمانن، ما همه کارمون درسته. امام فرمود کسی که خودشو بهتر از یک نفر حتی میدونه یه آدم مستکبریه. این قاعده ای که پیغمبر میگه، امام نتیجه خروجیشو اینجوری برات میگیره، میگه حالا که پیغمبر میگه تو همیشه خار رو تو چشم بقیه میبینی و درخت رو تو چشم خودت نمیبینی، اینو بدون از حتی از یه نفر ولو کافر باشه خودتو بهتر بدونی آدم مستکبری هستی تو. اینه که امام حسین میگه ادب یعنی وقتی از خونه اومدی بیرون چشمت به هر کس خورد بگی من بهتر. مردم رو کوچیک نبین، مردم رو ریز نبین، مردم رو گناهکار نبین، مردم رو جهنمی نبین. مثلا ما رعایت میکنیم، اینا رعایت نمیکنیم، همه میرن جهنم، ما فقط میریم بهشت. اما از اولیای خدا هستیم. و آقای امام کاظم علیه السلام فرمود من تعظم فی نفسه لعنته الملائکه السما و ملائکه الارض. آدمی که تو نفس خودش نسبت به یک کسی بزرگی احساس میکنه، همین و اگه یک کسی هم در مقابلش کوچیکی کرد، این باور میکنه که واقعا این بزرگه و اون کوچیکه، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنه. فرشته های آسمان و زمین. و این همون بدبختی ماست که باعث این همه اختلاف و طلاق و گرفتاری و مشکلات و مفاسد تو زندگی های ماست، دعواها و چیزهای دیگه. این بد برداشت کردن، این خودشیفته بودن. لذا قرآن میگه شما ها جنگ قبلی همه تو میگوید ما بریم شهید شیم، بریم به لقاء الله برسیم، بریم فلان و اینا. الان که تو جنگ یه دفعه خوردید به دشمن چی شد؟ فرار کردید. بنابراین خداوند میگه من، تو آیه قبل میگه چی؟ میگه من صحنه هایی رو ایجاد میکنم که شما باید صبر داشته باشید در مقابل گناه، طاعت الهی و مصائب. اگه بریدی دیگه اینجا ادعا نکنی من تو این باشگاه میخوام به یه جایی برسم. باختی تو، باید دور خودتو تقویت کنی. و خداوند دائما ما رو آزمایش میکنه تا ما بتونیم نقاط ضعفمون رو ببینیم. با همسرت هزار بار، با پدرت، با مادرت، با بچه هات، با دوستات، با همه، با مشتری، با خریدار، با نمیدونم کاسب محل، با راننده تاکسی، نمیدونم با هر کس، دائما با بچهت ازت آزمایش میگیره، آزمایشت میکنه. اونجایی که تو صبر نداری میفتی به غیبت، میفتی به تهمت، میفتی به گله، میفتی به جیغ و داد، میفتی به همش آختم بدبختم من چقدر بیچنین و چنانم. باختی دیگه، تمامه دیگه. میفته به تصمیمهای بد، تصمیمهای گناهالود، بد، خیانت، نمیدونم اشتباه، یه مشکل مالی میاره برات و تو وسوسه میشی بری پول نزول بگیری. امتحان میکنه ازت دیگه، میبری یا نمیبری، میرید بیت المال دزدی بکنی، میرید دست درازی بکنی به حقوق مردم، دزدی بکنی بیت المال رو بگیری، پول ربایی بگیری، ها؟ بالاخره میاد دیگه. امتحان میکنه خداوند تبارک و تعالی ما رو. میگه در همه چیز این سه مورد یادمون نره. لذا میگه شما ها اینجوری بودید، شما ها همشتون مدعی بودید که اهل شهادت و جهاد و اینجور چیزا هستید تا جنگ پیش اومد. اونم کی؟ اونم کی؟ به عظمت ملت ایران از اینجا روشن میشه ها. عظمت ملت ایران از اینجا روشن میشه. خواهش میکنم دقت کنید. اینا امیرالمومنین وسطشون بوده، کنارشون بوده، پیغمبر کنارشون بوده. و پیغمبر نفر اول، نزدیکترین شخص به دشمن داشته میجنگیده. بریدن. امام حسین بوده وسطشون، بریدن. امام حسن بوده اصلا ولش کردن رفت، حتی یه نفر برای امام حسن نمون. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، همه اینا تنها گذاشتن تا کشته شدن. چرا ملت ایران بزرگن؟ یه موقع پیغمبر راجع ملت ایران یه فرمایشی داشت، فرمودن که وقتی راجع مردم ایران و کاری که در آخر الزمان برای امام زمان و ظهور امام زمان انجام میدن صحبت کرد، فرمود سلام منو به برادرانم برسونید. گفتن یا رسول الله، مگه ما برادران تو نیستیم؟ فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادر خیلی نزدیکه. فرمود برادر من کسی است که نه منو دیده، نه هیچ کدوم از اصحاب منو دیدن، اما اینا انقدر ایمانشون قویه، به نوشته سیاه رو کاغذ سفید ایمان میارن، اینا وفادار هستن. راجع ملت ایران برای همین میگه افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، و اعظم الناس هم فی الاسلام اهل و فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن. چرا؟ چون پیغمبر رو دیدن، این 14 معصوم رو دیدن، امام زمان دیدن، وفادار موندن به اهل بیت. بعدم که ولی فقیهشون، نائب امام زمانشون یه قیام کرد، پاش وایستادن، 46 سال پاش وایستادن، شهید دادن، ترس نداشتن، میرفت جبهه دستش قطع میشد دوباره میرفت، با که وظیفه شرعی نداشت، تیر میخورد دوباره میرفت، یه پاش، دو پاش، دو تا چشمش. این ملت اینجوریه. هر کاری دشمن کرد کوتاه نیومدن، کم نیوردن. اینه که پیغمبر میگه انا الیهم بالاشفاق، خیلی شوق دیدن ایرانی ها رو دارم. و بعد فرمود چی؟ فرمود امیرالمومنین فرمود وا شوقا الا رؤیتهم، چقدر شوق دارم اینا رو ببینم. اینا اونی هستن که من میخوام، اینا همونی هستن که من میخوام. چون ایرانی ها همینجوری هستن، ایرانی تو اون بیهجابشون، اون مشروب خورشون هم پای کار امیرالمومنین پای کار معصوم وای میسه. اینکه مقام معظم فرمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونایی که زبور شرعی هم رعایت نمیکنن، برای اینکه اونا ممکنه تو احکام فقهی و نمیدونم ظواهری ذره ضعف داشته باشن، اما تو جان دادن، تو وفاداری برای امامشون، امام زمانشون و دینشون اصلا شک نمیکنن. توی پاکار بودن برای کشورشون، دفاع از وطنشون اصلا تردید. اینا کسایی بودن که نداشتن ائمه. این ملت به خاطر اینقدر بیش از 10 آیه خدا فرستاده در عظمت این ملت و توصیف این ملت، ستایش و تمجید این ملت، 10 آیه بیش فرستاده خدا بود. و اون همه روایات در مورد ملت ایران، تفاوت رو نگاه کنید. اینا با پیغمبر خدا هستن، وحی وسطشونه. خدا میگه من فرشته ها رو میفرستم، فرستاد من نفرستادم فرشته ها رو. باز میترسیدن، باز جا میزدن، پیغمبر رو تنها گذاشتن فرار کردن. پیغمبر رو تنها گذاشتن فرار کردن. حالا شما نگاه کنید، ما مثلا تو جبهه صحنه هایی داشتیم، مثلا باید خط و نگه می داشتن، اکثرا کشته شده بودن، مجروح شده بودن، اصلا کسی نبود. بعد می دید 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر خط و وای می ستن نگه می داشتن. یه جایی یه لشکر اینا می جنگیدن، ترس هم نداشتن اصلا، نه ترسی، نه استرابی، نه فرار بکنیم، وای می ستن نگه می داشتن خط. یعنی دشمن چند روز داره آتیش می ریزه تو اون منطقه، بعد آدم میگه خب چی شده، کیا وای ستن اونجا؟ بعد میرفتیم میبینیم 5 نفر وایسادن، یه ارتش رو نگه داشتن. اینا این ایرانی ها بودن که اینجوری بودن. این کسایی که خدا میگه در شأنشون در آیه 54 سوره مائده، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینا همیشه در کار خدا هستن و میجنگن، نه یه بار جهاد میکنن. ببینید استمرار داره، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اصلا ملامت هیچ کس نمیترسن، هیچ کس جز خدا اصلا ازش ترسی ندارن. این ملت ایرانه، این تصویر ملت ایرانه. مردشو تقوایی رو ببرن که ظاهرا تقواست، نماز اول وقت و نمیدونم پوشیه میزنه و نمیدونم حاج آقاست و حاج خانم و لباس روحانیت تنشه، ولی باج میده به آمریکا و اسرائیل. مردشو این مذهب و این معنویت و این عرفانشو ببره، به دشمن دینش، به دشمن انسانیت، به آدم خورها باج میده، به نفع اونا حرف میزنه. همین آقای مرجع، آقای مجتهد، آقای روحانی، آقای مثلا به اصطلاح وطن دوست، اینا که تو این 40 سال دیدیم دیگه، در همه اقشار ما دیدیم. و در موقع دشمن ذلیل، خار، مسامحه کننده، سازشکار. پس یادمون نره خدا در همه حال آزمایش میگیره. موقع که شوهرت میخواد بره، موقع که پسرت میخواد بره، موقع که پدرت میخواد بره، موقع که داداشت میخواد بره، پاره تنت میخواد بره، موقع که آزمایش میشی، عزیزترین کسات جلو تیکه تیکه میشن، مثل اصحاب عاشورا، مثل غزه‌ای ها، مثل لبنانی ها، امتحان میگیره خود. خب یه صلوات خط بفرمایید. پس قیمت کجا معلوم میشه؟ تو عمل، تو میدان قیمت معلوم میشه، تو تحریم اقتصادی، تو تهدید نظامی دشمن، توی میگه اینا یه جوری هستن که وقتی بهشون میگی قیل لهم قد بترسید از دشمن، دشمن علیه ان الناس قد جمعوا لكم، مردم همه دنیا علیهتون بسیج شدن، شما بیان نابود کنن. ناواشون رو فرستادن، هواپیما ها اومده منطقه، نمیدونم تهدید کردن میایم همتون رو بمبارون اتمی میکنیم اینا. میگه اینا به جایی که بترسن زادت خون ایمانا، ایمانشون تازه قش بهتر میشه. میگه قرار بیام چی از این بهتر؟ یا پیروز میشیم یا شهادت به سعادت میرسیم. میگه اینا ترس ندارن، وقتی تهدید میشن بیشتر خوشحالن، ایمانشون بیشتر میشه. خداست داره با چه عباراتی این بندگان ناز خودشو ستایش میکنه. میگه اینا هن اینجوری هستن. یادم توی که این عملیات ها این خاطره را براتون تعریف کردم سالهای گذشته. یه موقع ما افتادیم تو محاصره دشمن، من و یه برادر سیغه‌ای داشتیم و با هم بچگی بزرگ شده بودیم. تو اون عملیات افتادیم پیش هم. بعد افتادیم تو محاصره دشمن و درگیری و اینا. بالاخره آخر من و این موندیم دیگه، ما موندیم تو وسط دشمن، ما دو نفر تو محله که اینا بودن. یه دونه از تانک‌ها ما رو نشون کرد که بیاد. خب ما چیزی نداشتیم، نه آرپیجی داشتیم نه چیزی، یه کلاش بود با اونم تانک T-72 روسی که آرپیجی هم اثر نمیزد روش. این با سرعت اومد سمت ما دوتا که اصلا ما رو له کنه. من یه لحظه اینجوری برگشتم دیدم این داره میاد. این داده شما که الان جانبازم هست، یه پاشم قطع اونجا رو کشید دوید سمت تانک. این تانک داشت با سرعت میاد ما رو له کنه، این میدوید سمت تانک. تانک دید وای داره میرسه، ترمز کرد دور زد فرار زد. یعنی مرگ اگر مرد است گو سوی منو. همون شعر قشنگی که اون دوست طلبامون گفته حاج قاسم عزیز چقدر قشنگ خوندش، که مردان خدا تو خون خودشون رقص میکنن، میرقصن شادیشون تو خون خودشون، عشقشون اینه. مردان خدا مؤمن اینجوریه. بعد میفهمد که یه امتحان دیگه ای هم خدا داره صحنه پیش میاره. میخواد بگم شما تو این امتحان هم قرار میگیرید. و ما محمدون صلی الله علیه و آله صلی الله محمد و محمد الا رسول. پیامبر فقط وظیفش پیام رسانیه، اومده پیامای من رو به شما برسونه. حالا چرا این داستانه داره میگه خدا؟ چون شایعه کردن پیغمبر مرد، تا اعلام کردن پیغمبر مرد یه عده فرار کردن رفتن، یه عده هم رفتن به دشمن گفتن آقا ما شماییم، تا دیدن گفت پیغمبر فکر کردن مرده رفتن به دشمن گفتن آقا ما امان بدیم ما با شماییم. یه عده وایستادن گفتن بابا پیغمبر مرده، خدا که نمرده، وایستید مقاومت بکنید. مجاهدین مبارزین با تقواها وایستادن داد میزدن که بابا پیغمبر که مرده، که مرده، خدا نمرده، که دینش هست، وایستید مقاومت بکنید. لذا خدا میگه که پیامبر کسی نیست جز چی؟ الی رسولون، یه فرستاده است. قد خلد من قبله رسول، قبل از ایشون هم پیغمبران اومدن و رفتن دیگه، پیغمبر زیادی اومدن و رفتن. مگه اینا اومدن و رفتن و مردن؟ ابراهیم، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی، مگه پیروانشون دست از دینشون برداشتن؟ نه، وایستادن پای دین پیغمبرشون. الانم تا الانم وایستادن. بعد میفهمد چی؟ اف این ماته او قتله انقلب تو ملا عقاب کن، اگه پیغمبر بمیره یا شهید بشه شما هم خون برگه درست از جای اولتون. اینقدر دین شما وابسته است به خدا یا به آدم ها، به فرد ها؟ ما اصلا دنبال آینه امام خمینی از امام خمینی از به رحمت خدا رفت. امام خودش همینو میگفت، میگفت همیشه دشمن اینجوریه، دیدید که اونا که زمان امام بودن یادشونه، الان تو زمان مقام معظم این اتفاق زیاد افتاد تو این قضیه فتنه یادتون هست. امام میگفتش که هی هر چند وقت یه بار میگن فلانی مرد، خود امام میگفت. بعد خود امام یه لطیفه تعریف میکنه، میگه بنده خدا میگفتش که کاش که معلم بمیرد دستش راحت شه. معلم مرد، بعد یه معلم باباش بردش مدرسه دیگه و یه جای دیگه و معلم جدیدی و دوباره این گفت آی معلم کاش که معلم بمیره. اون معلم هم مرد. گویی کسی رفت بهش گفت ببین به جایی که دعا کنی معلم بمیره، دعا کن بابات بمیره. مشکل باباته که تو ده تا معلمم بمیرن اینطور بمیره بعد یه مدرسه دیگه. امام گفتش من حالا هیچ هر دفعه میگم یادمون هست میگم امام ایشون مرده. اون موقع مثلا چیزا جمع مثلا من تلفن معمولیش هم نداشتن تو خونه ها، همین اعتقاد رسانه ملی موقعی شایعه میکردن تو دنیای خود رو ماهواره ها. چرا مثلا اون مرد 6 ماه دیگه میمیره، سرطان داره، الان دکتر گفته جواب کرده. اینو همیشه میگن از آقا هم همینجوری 40-30 خورده ایسا برای آقا دائما اینو گفتن. یادتون هست توی همین 1400 چند بار گفتن این تمومه، سرطان گرفته رفته بیمارستان کار تمومه، اصلا مرده بدل داره. دیدید میگفتن بدل داره، اصلا تموم شده، بردن کارش دفنش هم کردن. برای سید حسن میگفتن. امام گفت حالا من برم، یک کسی دیگه هست میشه اون رهبر میشه. و دیدیم امام هم رفت، رهبر اومد، چقدر قدرتمند، چقدر عالی کشور رو 30 خورده ای سال کشور رو در مقابل کل جهان نگه داشت، ایران رو تبدیل کرد به یه ابرقدرت در حالی که دشمناشو به خاک مذلت رسوند. یعنی دشمن در مقابلش الان ضعیف شدن روز به روز و ایران رو کرد یه خبرقدرت. رتبه علمی ما رو از 150 در همه رشته‌ها رسوند به 10 کشور اول جهان. این امام سید حسن که می‌خواست بره، آه سید حسن میره چنین میشه چنان میشه. خب نفر بعدی بود، نفر بعدی هم شهید شد، یک کسی دیگه اومده، هیچ کمی هم نداره از سید حسن. خدا میگه من هر نعمتی رو بگیرم از شماها، یادتون باشه یا بهترش رو میدم یا مثلش رو بهتون میدم. چی قصه چی رو میخورید؟ یا حالا اگه این شهید شد یا مرد یا شهید شد، چنین شما خب برگرست از اولتون، مگه میشه همچین چیزی؟ برای این دقت کنید، داره خدا داره ما رو میسازه تو این آیه که ما جامعهمون رو، فکرمون رو، آدمامون رو، کار فرهنگیمون رو باید به گونه ای بسازیم که وابسته به آدم ها و شخص بله نباشه. حالا این رهبر رفت، خب خدا یه رهبر دیگه، شرایط دیگه. اگه شما ها مؤمن باشید، آیه قبلش یادتون هست دیگه، میگه شما باشید من تنهاتون نمیذارم، خدا میگه من کنارتون هستم. آیت بعدی هم باز خدا همین تذکر رو میده. خب بالاخره پیغمبرم یه عمر طبیعی داره میره دیگه، هممون همینطور هستیم. بعضی میگه وای اگه شوهر من الان 10 سال بعد بره، الان بسد. اصلا خدا بچه انبیا رو مخصوصا اول پدر مادر رو ازشون گرفته، دقت کردید؟ اول پدر مادر رو گرفته ازشون که اینا بعد به شما یاد میده. ببین اینا یتیم بودن شدن پیغمبرو، بعد یه نفره دو نفره در مقابل ابرقدرت ها پیروز شدن. اینا هیچ کسی جز خدا نداشتن، موسی بود و داداشش، ابراهیم تنها. اینا همیشه قدرت های بزرگ، حضرت موسی، فرعون رو چجوری نابود کرد، عیسی علیه السلام 3 سال نبوت داره عیسی، ولی دینش رو نگاه بکنید چجوری ماندگاری داره. و اون سلاطین گردن کلوف زمان خودش همه شکست میخورن از پیروان راستین حضرت عیسی علیه السلام. پیغمبر هم همینطور. بزرگترین تمدن رو در تاریخ بشریت مسلمان ها ساختن در تمام رشته های دانش و علم. در تمام به اعتراف دشمن، نه به اعتراف خودمون، در اعتراف دشمن اینا پای پیغمبر وایسادن. نکته خیلی مهم این است که قرآن داره میگه چی؟ میگه که مواظب باشید دشمن نسبت به توانمندی ها و دارایی های شما شایعه زیاد میکنه، مواظب باشید گوش نکنید. آقا اصلا اصل شایعه این است که میاد میگفتن، نمیدونم بارها گفتن حاج قاسم شهید شده، یادتون هست؟ بعد از اون سردار قائنی اومد، یادتون هست که قضیه سوریه بود؟ نه کشته شده، تموم شده، ما یکی جنازه شو دیدیم. هر که چیزی میکنه، خب آقا تایی تایی این هست که شهید شده دیگه، خب خدا میگه من هستم چاشم پر میکنم براتون. ولی جدای از این که خدا میگه من پر میکنم جاش هستم، به من توکل کنید، همه من کنارتون هستم. موسی چرا نمیترسه از فرعون؟ اونم تو بدترین لحظه‌ای که خورده به نیل، جلوش آبه، لشکریان فرعون وحشی آدم کش که اینا تیکه تیکه میکرد، داره میرسه، دارن میرسن به اینا. و قومش چی گفتن؟ الا لمدرکون، ما دیگه تسلیم شدیم دیگه، گرفت الان میگیرن ما رو. اما کلا، هرگز، انما ای ربی سیهدی، من یه پروردگار دارم هدایتمون میکنم. یعنی جایی که همین دعا هم ایشون یاد داد که بعدن سید حسن هم به بقیه رحمت الله تعالی علیه یاد داشت، یاد داد، اذا تضایقت الامور، موقع که اوضاع خیلی سخت و تنگ میشه، از اونجایی که فکر نمی کنی خدا یه راهی باز می کنه، اصلا متوجه نمیشه. و این چیزیست که ما بارها هممون تو زندگیمون دیدیم، جاهایی که فکر می کردیم دیگه همه چی خراب تمام شده، همه چی نابوده، به هر که بگن چند تا از اینا تو زندگی سراغ، ولی خدا، خدا من هستم. اینو توجه داشته باشید. اگه میرن آدم ها، خدا میگه مثلش و بهترش رو پر میکنم. هی نشین افکار منفی داشته باش، فلانی اگه بمیره، فلانی اگه نباشه، نه اون فلانی چی میشه، چه تو مسئله شخصی، چه تو مسئله اجتماعی سیاسی بزرگ و شلن. چون خدا کنار تو هست. این توحید یعنی این که بدونی هیچ کس جا خدا رو پر. و خدا میگه هر وقت من خبر مرگ منو شنیدید نگران بشید، منم همیشه هستم، نمیمیرم. پس کنارتونم دیگه، چه قصه چی میخورید؟ با همه قدرت کنارتونم. من یادمه یه موقع رفته بودیم شناسایی تو خاک دشمن، ما فکر کنم مثلا 16 17 ساله اون بود، رفتیم خیلی 80 90 کیلومتر پیاده، همین حدودا بود دیگه. رفتیم صبح ما رسیدیم تو مقر دشمن، حالا یه قدم دو قدم، یک کیلومتر دو کیلومتر نیست. این فرمانده ما صبح گرگومیش بود هوا، یعنی ما نماز رو خوندیم و هنون هوا کامل روشن شده، با دوربین داشت نگاه میکرد، یه به عراقی هم اومده و فرمانده داشت نگاه میکرد، دوربین تو دوربین، هم دیگر یه نگاه کردن. و ما هم تو مقر عراقی ها بودیم، تو بیابون که نبودیم که، وسط مقر اینا بودیم. اونا فهمیدن که ما تو مقرشون اومدیم دیگه، مرزم نیست که ما بودیم برگردیم سر جامون، که کجا بریم؟ گفت بچه ها اوزا، حالا اصطلاح خودش اوزا چیش میشیه، اوزا خرابه، بودید بریم. حالا یه بلدچی داشت، اون بلدچی راهنمایی چقدر نقشش موثر، گفت بیاد بیاد بیاد. اصلا اون اومده برای اینکه، برای خدا هم نیومده بودا، ولی بلد چی بود، ما اینکه انسان همیشه به راهنما احتیاج داره، گفت بیاید ما رو همونجا تو وسط مقره برد توی چاه، یه چاه بود، ما همجور رفتیم تو چاه، تشم باز بود. و حالا اینا هی اومدن گشتن، اومدن پیدا نکردن ما رو. ما هم حالا نفسامون تو سینه حبس، یعنی واقعا سخت، می بالا سر تن بالا سر وایستادن. یعنی من یادم وقتی میخواستیم یه دونه غذا هم نخوردیم شبش، سالان ده صبح گرسنه، این یواش چون بچه همه آروم بودن، ما رو بشیم غذا رو بخوریم فعلا، سیر شاید چی کنسرومون رو باز کردیم و یادم این لوبیا که میخواست بیفته رو زمین صدا نداره، همون موضوع باشه. صابونم هم خوردیم و سالون هم جمع کردیم. این بلدچه گفتش که خب حالا باید بزنیم بیرون. کجا؟ گفت جلو چش عراقی ها. میبین؟ انما یسعد ربی سعیتی، یعنی همین. و شما بیایید. فقط با من بدوید. باش. بس هم جمع کردیم پیچیدیم با آماده بدویم. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم من بودم که اومدم بیرون دیدنمون. آقا همینجوری توپ می اومد، گلوله می اومد، آرپیجی می اومد، خمپاره می اومد، مسلسل می زدن. این گفت فقط شما بودید. ما گفتیم خودمون گفتیم چقدر مسخره، ما 90 کیلومتر اومدیم این و الان هم مثلا چیزی باشه، مثلا ما بودیم چقدر می دونیم، یه ماشین ور می داره 5 دقیقه بعدمون می رسه دیگه. شما بیاید اصلا کارتون نباشه. برد ما توی شیار، از یه شیار توی شیار دیگه و اینا. 20 دقیقه ما دویدیم. بعد 20 دقیقه گفت بشین. گفتم بابا چی بشینیم میرسن؟ گفت بشین بابا بشین. نشستیم کنار یه کوه. مثل فیلم ها هست میرن مثلا یه رمزی میگن نمیدونم عجی مجی سسمی باز شو، یادتون هست از این فیلم ها؟ رفت یه سنگی رو اینجوری هول داد یه قار باز شد. گفتم حتما خب ما تو قار. بعد دیم نه، رفت میوه آورد و پذیرایی و دیگه نمیدونم کتری و لیفان و چایی و نشستیم اونجا ما. گفتم این پیکنیک رو بدیم. گفت هیچ که دیگه به شما نمیرسه اینجا. همینجوری هم شد. نشستیم اونجا قشن لممون رو دادیم کنار برادران دشمن. خلاصه هیچ میوه‌مون رو خوردیم، چایمون رو خوردیم، گپمون زدیم، بعدم راحت پیاده رو افتادیم. فرداش رسیدیم به دوش مرز خودم. اصلا افسانه است اینا. این افسانه است. تو وسط پایگاه دشمن باشی جلو چشش بعد سالم دری. پس یه قاعده است. بزرگان ما، علمای ما، اساتید ما، پدر مادر ما، خانواده ما، قرآن می فهمد کل نفسن بگید ذائقه الموت. هر نفسی، اینو خوب دقت کنید خیلی مهمه، همه حواسشون هست، هر نفسی موت رو می چشه، مزه موت رو می چشه. لذا امام صادق فرمود اونایی که شهید شدن موتو نچشیدن چون شهید شدن. و حضرت میگه موت با شهادت فرق داره. و چون قرآن میگه هر نفسی موت رو میچشه، شهدا با امام زمان رجعت میکنن، میان عمر طبیعی کنن تا بمیرن، تا مزه موت اونا هم بچشن. دقت کنیم. یه اون شهدا اونایی که موتو نچشیدن دیگه، شهید شدن. امام صادق فرمود اینا برمیگردن و تا به شهادت، تا موت رو هم بچشن. و خیلی هم همینطورن، اونایی که موت رو چشیدن برمیگردن شهادت بچشن. به خدا میگن خدای ما نچشیدیم شهادت رو. یه عده میگن، نه همشون، یه عده میگن چرا برگردیم؟ خدا ما آقامون اومده، میخوایم برگردیم تو رکابش، میخوام برگم تو رکاب آقامون شهید شیم. باری کله به این آدم ها. پس یادتون نره شایعه یکی از حربه های مهم دشمنه. بگو توی فضای مجازی که الان دیده که منافقین اومدن صفحاتی رو درست کردن که کاملا انقلابی و مذهبیه. تو اصلا نمیفهمی که این انقلابی نیست. یه عالم چیز از رهبری میذاره، از علما میذاره، از دانشمندان میذاره، انقلابیه. اصلا تو این کانال انقلابیه. بعد وسط این مسالبی که انقلابیه اونا، یه دفعه میاد یه چیز پرت و پلایی وسطش. اون مثل بی بی سی میمونه. بی بی سی میاد 99 تا حرف راست میزنه تا تو یه دونه دروغشو چیکار کنی؟ باور بکنی. واش مهم اون دروغه تو باور بشه، اون شایعه باور بشه. دشمن اینجوریه. و آدم باید خیلی آدم باید هوشیار باشه در مقابل شایعات. لازمش این از هر چیزی رو که شما تو فضای مجازی براتون فرستادن به کسی نفرستید، برای کسی پخشش نکنید، به خصوص اگه یه خبر یه چیزی هست که ممکنه باور بشه و منشأ اثر باشه. یا اگه نه یه چیز قشنگی زیباست، نمیدونم طبیعت حیوانات خبر خوبیه، نمیدونم اینا رو میرند رو بفرستید. ولی موارد اینجوری خیلی حواسمون باشه، شاید ما جزء شاید پراکنها نباشیم. پس ما باید واقعا ایمانمون رو به قدری قدرتمند بکنیم که کشته شدن هر کسی تو زندگی، رفتن هر کسی، ایمان ما رو سست نکنه، ما رو به غم، به باج دادن، به گناه کردن، به ذلیل شدن، به دست برداشتن از ایمانت وادار نکنه. پس یادتون نره ها، این داره چی میگه؟ خدا میگه من امتحانتون میکنم، یه جاهایی که عزیزترین کسانتون هم ازتون میگیرم ببینم که ایمانتون چیه. یا عالم هم دعا کردی مثلا بابات شفا پیدا کنه، نمیدونم ننت شفا پیدا بکنه و اتفاق هم نمیفته و اتفاق هم از دنیا میره، من هیئتی این همه دعا کردم، به امام حسین گفتم، به امام زمان گفتم، به امام رضا گفتم، و چی شد؟ رفت. 40 میلیون آدم دعا کردن امام خمینی بمونه، خدایا خدایا تو انقلاب مهدی، آمین نمیگفتن، امام رفت. همه اون شب براش دعا کردن رفت، همه برای رئیسی دعا کردن رفت. پس حواسمون باشه که تو زندگی همه این صحنه ها پیش میاد. حالا گاهی وقتا دقت کنید، گاهی وقتا آدما نمیرن، مالت میره، یه دفعه ورشکست میشی، شغلتو از دست میدی، موقعیت اجتماعی تو از دست میدی. حواسمون باشه شل نشیم، شل شدی باید این ضعف خطرناکه، سقوط میکنی. امروز از منزل یه اسنپ گرفتم که بیام مؤسسه، دیدم یه جوری هست این استفه، یه راننده به من نشون دادن، گفتن که این داره میاد یه دقیقه دیگه. همون دویدیم اومدیم پایین بیرون، بعد دیدیم که صفه رفت، اصلا صفه قطع شد و بعدم صفه اومده به ایشون نمره، باید نمره بدیم دیگه. گفتم چه نمره، مثلا سوار ماشین نشدم که، مثلا راننده نیومده، صفه رفت عادی شد. دوستون یه دقیقه، من بیشتر از یه دقیقه هم طول کشید تا رسیدم. دوباره یکی دیگه گرفتم، گفت آقای فلانی داره میاد، یه دقیقه دیگه میرسه به شما، 2 دقیقه دیگه میرسه. ما وایستادیم دیگه، درست لحظه ای که داشت به ما نزدیک میشد غیب شد. بعد مونده بودم خدا چی شد اینا، اینجوری میشه؟ سومی رو گرفتیم، سومی گرفتیم، یه آقای اومد خیلی محترم و بهش گفتم امروز دستگاه قاطی داره، چی شده امروز؟ گفت چی شده؟ گفتم اینجوریه، گفت اینا سوء استفاده میکنن از یه امکانی دارن که اول پذیرش میکنن، بعد لغو میکنن، بعد براشون یه چیزایی میفته، یه امتیازایی میفته، پولش بخوان، گفت پولاشون رو خروم میکنن آقا، اینا با مسافر بازی میکنن و دیگه فکر نمیکنن که مسافری که اومده تو برق آفتاب وایساده یا تو عجله داره، یه دنبال سودشونه، با یه ترفندی به امتیاز میرسن خودشون. بعد یه دفعه خودش گفتش که من چند میلیارد ورشکست شدم، الان خیلی دومه ماشینش هم ماشین خیلی از این نپراید بوده، این کوچولوها بوده، ماشین خیلی خوب، من ماشین خوب سفارش نداده بودم، اینجا هم نمیدم، ولی ماشین ایشون اومد، گفت دیدم دوستام قبولت کردن، لغوت کردن، خودش گفت دیدم تو صفحه دیدمه، گفت من الان ورشکست شدم، دارم اسنپ کار میکنم، ولی اصلا ناراحت نیستم آقا، خدا خیلی رفیقه، خیلی بارها شده من به صفر رسیدم، به خاک فقر رسیدم، ولی خدا دستمو گرفته اومدم بالا، بازم همین کارو، خدا نمرده، ان معی ربی سر. خدا نمورده، خدا هست. و خدا چقدر خوشنود میشه و افتخار میکنه بندش. ببین من بهش سرطان دادم، میخنده، راضیه، کیف میکنه. بهش مریضی دادم، بهش ورشکستگی دادم، عزیزترین کسشو ازش گرفتم، رابطه عاطفیش با من خراب نشد. منو به عنوان معشوق راست میگفت که تو اله منی و معشوق منی. منو به هیچ کس نفروخت. ما خیلی شعار میدیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا، ما شهادت میدیم خدا معشوق ماست، غیر از اون شریکی هم نداریم. ولی کوچکترین اتفاقی که میشه تو زندگی معشوقو میفروشیم، گله میکنیم، قهر میکنیم، دیگه نماز نمیخونیم، دیگه نمیدونم اصلا با خدا کلا رابطه رو قطع میکنیم. خدا میگه میخواستم ببینم تو وقتی داری به من میگی اشهد ان لا اله الا الله راست میگی، داشتی میگفتی تو معشوق منی و نمیدونم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود و نمیدونم کاشکی من بودم و کاشکی به لقاء تو برسم و کاشکی. میخواستم ببینم راست میگی یا نه. دست گذاشتم اونایی که ضعفات، اونا رو گرفتم ازت ببینم که در نهایت تو بالاخره با من بازم رفیقی هستی یا نه، پام وای میستی یا نه، تو دلت خراب میشه رابطت با من یا نه. خودش داره میگه آیه قبل میگه من همه تونو تو عشق امتحان میکنم، شما میگه من عاشقتم، من پاتم، تو عشق خدا، تو عشق امام زمان، تو اینا همیشه تو امتحان میگیرم ببینم چه جوری میشه زندگی تو. آخرش هم یه چیز قشنگی میگه که من دیگه نمیرسم توضیحش بدم، فقط ترجمهش کنم. وقتی اینو میگه بذارید باشه دفعه بعد از توضیح بیشتر بدم، حیفه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.